بسم الله الرحمن الرحیم. علم، فلسفه، عرفان، هرمنوتیک. از منظر معرفت شیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 33. شش، ف، فاطمه، روح الجبروت. در حکمت اسلامی که نیز ریشه در حکمت عیسوی و موسوی دارد، جهان هستی به طور کلی به چهار درجه معنوی تقسیم بندی شده است که از عرش تا فرش را در بر می‌گیرد، که از پایین به بالا یعنی از فرش تا عرش عبارتند از جهان ناسوت، جهان ملکوت، جهان جبروت و جهان لاهوت. که جهان ناسوت همان مادیت جهان است که در قلمرو به معنای بشری جهان ناس یعنی توده هاست که اسیر ماده جهانند، یعنی دنیا پرستان. جهانی بالاتر از آن ملکوت است که گویی جهان اقامتگاه ملائک است و نیز مؤمنانی که از جهان ماده یعنی دنیا کاملا منزه گشتند. اما جهان جبروت گویی جهانی است بسیار عالی تر و یگانه که قلمرو به تدبیر اراده یعنی روح پروردگار به فرمانی مطلق است که از آنجا به جهان ملائک ام از شیاطین و فرشتگان القا شده و به واسطه همانها به جهان پایین تر یعنی ناسوت امر می گردد و به فعل در می آید که البته مؤمنان روح الهی را از فرشتگان دریافت می کنند و مردمان کافر از شیاطین. در واقع لاهوت قلمروی عرش و ملک الهی است و سه جهان پایین تر از آن سلسله مراتب دریافت و القا و اجرای امر او می باشد که ترمینال این امر جهان ناسوت یعنی مردمانند. و اما سخن از روح الجبروت می باشد که در لفظ فه از حرف الف به نطق در می آید که از وجود حضرت فاطمه می باشد که روح الجبروت است که امر الهی را بلا واسطه از لاهوت دریافت می کند. همانطور که محدثه از القاب حضرت فاطمه است و به معنای کسی است که امر الهی را بلا واسطه و مستقیمن از وجود خیش حدیث می کند و نه این که لزومن به نطق آورد، بلکه آن را حادث می سازد با نطق یا بی نطق. و فاطمه به لحاظ شخصیت تاریخی در این حال معروفترین و محجورترین شخصیت است، همانطور که به لحاظ سیما نیز همواره در پس پرده نقاب بوده است. بنابراین عالم جبروت که به لحاظی به معنای ستر جمال پروردگار و لاهوت است، این ستر در معنای کامل کلمه در وجود فاطمه آشکار است که هم حجاب صورت است و هم سیرت. و نیز این که فاطمه یک زن است و در حدیث قدسی جمال فطرت انسان است که آشکار شده است، همانطور که طبق معارف دینی و قرآنی حوا به عنوان نخستین زن از بطن آدم خروج کرد و جمال باطن و فطرت و روح آدم بود و در کل تاریخ نیز در پنهان و به طرزی بسیار جادویی و جبروتی بر مرد حکم رانده است و گویی که اراده خداوند را بر مردان در طول تاریخ جاری ساخته است و این یک جبر رحمانی بوده که مستقیماً از حضور رحمانی پروردگار نشأت گرفته است. گویی که هر زنی به مثابه ظهور جبروت هر مردی در زندگی است. و نیز این که رابطه ی هر آدم و حوایی همواره به واسطه دو نوع ملائک تدبیر می شود. از جهان ملکوت، تا آنجا که به ناسوت جهان یعنی بر مردمیت وارد می شود و به فعل در می آید و این مردم نیز به دو دسته کلی کافر و مؤمن در رابطه ی آدم و حوا حضور دارند که ظهور ناسوت روح جبروت است. معنای روح جبروتی در تعین و تعویل ناسوتی آن چیزی جز عشق نیست. عشق مرد به روح جبروتی زن. و حال هرچه که زنی به فطرت خیش یعنی به فاطمیت خیش یعنی به عصمت خیش یعنی به قدرت جبروتی امر خداوند نزدیک تر باشد، محبوب تر و مقتدر تر و لطیف تر و رحمانی تر بر مردان حکم می راند. و و این حکم را البته مردان مؤمنتر بهتر درک و اطاعت می کنند که این اطاعت نیز جبروتی است. پس در واقع فاطمه لطیف کننده و رقیق کننده و روحانی کننده جبر الهی در عالم ناسوت است. بنابراین آن حدیث قدسی که خداوند فاطمه را مقصود خلقت قرار داده یک واقعیت عینی می باشد. همانطور که هر مردی اگر زنی محبوب نداشته باشد اصولاً مقصودی در جهان ندارد، یعنی از امر و روح الهی بی نصیب است، یعنی بی اراده و پوچ است و گویی که اصلاً روحی ندارد، و اگر دارد دارای جبروت یا فاطمه و نیز دارای روشنایی یا علی و نیز دارای جان ناطق یا محمد نیست، یعنی بی هدف و لال و کور و کر است. روح جبروت همان هدف انسان از جان است. حال بهتر درک می کنیم که چرا محمد هر صبح و شام به دست بوسی فاطمه می رفت و او را مادر خود می خواند، و نیز این که چرا روح خداوند از وجود محمد صلی الله می بایستی از رحم دخترش در تاریخ جاری می شد و به سر امامت می گشت، و چرا امامان و از جمله امام محمد باقر که ناقل این اسرار است از همان 5 سالگی دارای علم لدنی از نزد پروردگارش بود، زیرا از رحم فاطمه به عنوان روح جبروت از آستانه حضرت حق به جهان ناسوت آمده بودند و لذا روح خداوند را در خود دارا بودند و علم این روح را که همان ولایت است در نزد آنان تا این حد نقد و ناطق بود. 7. صوت فه. لفظ فه به لحاظ صدا تماماً حاصل حرکت و تماس لب و دندان است. البته به بستر جریان لفظ ا که همان جریان بازدم است پدید می آید. دندان بالا و لب پایین در تماس با یکدیگر این صوت را تولید می کند. و این روش تولید صدا از دهان مختص همین حرف می باشد. گویی که این حرف به مثابه لب و دندان پروردگار است که از نفس ناطق می جوشد، و نیز این که در عرفان اسلامی و خاص شیعی حضرت فاطمه همان یار عرفانی است که به واسطه در حجاب بودن به سیاهی زلف یار تمثیل می شود. در عرفان مسیحی چون این نقشی به حضرت مریم داده شده است. 8. سیمای ف. و اما حرف ف در شکل نگارشی آن گویی همان است که یک سر آن پیچیده همچون پیچ مو یا زلف است، و اما واضح است که این حرف یعنی این زلف بدون نقطه بالای آن خوانده شدنی نیست، یعنی شناخته شدنی نیست، همچون خال بر گوشه لب. همانطور که گفته شد فاطمه به عنوان مقصود قایی پروردگار از خلقت و عشق او به شناساندن خیش به مثابه یار پروردگار است. پس در واقع یار یار است و به بیان مشهور همان دوست دوست است، چرا که دوست و یار ازل خود پروردگار است. مشابه چون این تعریفی در عرفان مسیحی حتی این باور را ایجاد کرده که حضرت مریم به عنوان نقاب جمال پروردگار و عالی ترین حد تقرب به او که مقامی برتر از مسیح می باشد به مثابه همسر خداوند است. درست از همین معناست که حضرت مسیح پسر خداوند خوانده شده است. و حال در عرفان اسلامی آن دو یار در عالم خاک به وصال رسیدند، علی و فاطمه. ولذا به همین دلیل اگر در جهان مسیحی عیسی را پسر خداوند می‌خوانند، در عرفان شیعی فی المثل امامان را یعنی فرزندان علی و فاطمه را وجه الله می‌خوانند، یعنی جمال خداوند، و یا امام حسین را سار الله می‌خوانند، یعنی خون خداوند. همانطور که جامع جمیع این موجودیت الهی در حضرت علی به طور کامل معرفی شده است. عین الله، چشم خداوند، ید الله، دست خداوند، نور الله، روشنایی خداوند. 9. اون حسن و حسین روح الفکر. می دانیم که حرف ا در عربی الفون خوانده می شود که صدای نون در آخر آن موسوم به نون تنوین است و در ادب عرب کلمه آخر هر جمله‌ای به تنوین ختم می شود، یعنی کلمات دارای تنوین ختم کننده جملات هستند. همانطور که در بسیاری از آیات قرآنی شاهد این قاعده می باشیم. پس گویی که الف همچون یک جمله یا یک آیه کامل است که به تنوین ختم می شود و این تنوین از حرف ف و بالای سر آن است، یعنی از فاطمه به عنوان مقصود و غایت خلقت. می دانیم که حوا از بطن آدم خروج کرد و جمال فطرت او بود و کمال آشکاری این فطرت در فاطمه رخ داد، زیرا که همسرش علی یک آدم کامل بود، همانطور که سایر ائمه را وارثان آدم خواندند. و اما فطرت و باطن آدم و به زبانی روح آدم مگر خود پروردگار نبوده است؟ پس آنکه باطن علی است و در جمال فاطمه آشکار شده، همان جمال خدای علی است و چون این جمال در حجاب خاک است، لذا فاطمه را حجاب پروردگار می‌خوانیم. می‌دانیم که روح القدس که همان جمال روح خداوند بود، به خواستگاری مریم آمد و او را به مسیح باردار نمود، ولی ما به عنوان مسلمان مسیح را پسر خداوند نمی‌دانیم، چرا که روح القدس فقط روح بود و لذا نمی‌توانست پدر مسیح باشد. به همین دلیل حضرت مریم با یوسف ازدواج کرد و اما این بار جمال فطرت و روح آدمی به نام علی که مظهر تجسد پروردگار بود مورد خواستگاری جمال خاکی این روح یا فاطمه و روح الجبروت قرار گرفت، یعنی این بار انسان بود که به خواستگاری خداوند می رفت. و می دانیم که حضرت فاطمه نخستین زنی در تاریخ بشر است که به خواستگاری همسر مطلوبش رفته است. و نیز می دانیم که فاطمه به لحاظ لغت در فرهنگ عرب به معنای بازگیرنده از شیر نیز می باشد. و نیز این که حضرت فاطمه مطلقاً قطره‌ای شیر نداشت، همانطور که عادت ماهیانه نداشت. و نیز می دانیم که علی هرگز نانی به خانه نیاورد، گویی که مهمترین و تنها وظیفه یک شوهر یعنی امرار معیشت برای خانواده را نفی کرده بود. گویی که مردانگی خود را در قلمروی خانواده و نژاد در هم شکسته بود. در واقع فرزندان علی و فاطمه نه از دست پدر خود روزی خوردند و نه از سینه مادر. پس واضح است که این خواستگاری و زناشویی و خانواده پدیده‌ای کاملا بدیع و بکر در تاریخ بشر است. برای اولین بار انسانی عاشق بر پروردگار خود شده و از او خواستگاری کرده تا با وی همسر و همسرنوشت شود، آن هم نه خدای صاحب ثروت و خزائن جهان، و بلکه خدایی که اسوه فقر و بی کسی است و شبانه روز از گرسنگی درد می کشد و سنگ بر شکم می بندد. آیا این واقعه فکرانگیزترین واقعه تاریخ بشر نیست که چنان مغز را دچار حیرت می کند تا برای فهم این افسانه واقعی روح را بر مغز فرود آورد؟ زیرا فقط روح خداوند می تواند چون این واقعی را به مغز انسان تفهیم کند و این سرآغاز فکر مغز است. پس از این رابطه برای نخستین بار روح فکر نازل شد تا انسان بتواند بالاخره خداوند را در جهان بشناسد، یعنی مقصود خداوند از خلقت حاصل شود. امام محمد باقر می‌فرماید که تنوین آخر الفون روح الفکر است که در وجود حسن و حسین متجلی گشته است. و نیز می‌فرماید روح الفکر همان قلم ازلی است که در دست پروردگار حروف و کلمات را آفرید و به آنها امر به پیدایش نمود. و نیز می‌فرماید که روح الجبروت که همان لفظ ف و فاطمه است در روح الفکر پیچیده شده است، یعنی باطن روح الفکر همان روح الجبروت است. و روح الفکر نیز تحت شعاع روح ایمان است که باطن روح ایمان روح الحفظ است که همان لوح محفوظ پروردگار است که بر آن لوح اسرار جهان با روح الفکر که قلم است نگاشته است. پس فاطمه به عنوان روح الجبروت که القا کننده اراده مطلقه پروردگار در جهان و جهانیان است، در فکر که از قلم است پنهان است و اما این فکر و نگاشته های قلم تحت شعاع روح روشنایی یعنی علی خوانده شده و مفهوم می شود. پس علی است که فاطمه را می خواند، یعنی امر مطلقی پروردگار را درک می کند و این فکر در دو تجلی حسن و حسین است که عینیت می یابد و حسن و حسین تجسم فکر هستند، فکری که خداوند را می فهمد. که در اینجا خداوند در حقیقت نه علی و نه فاطمه که رابطه این دو می باشد و این رابطه در دو روح مجسم یعنی حسن و حسین آشکار می شود که دو اسوه مهر و قهر پروردگارند که این مهر همان فاطمه است و قهرش علی است. مهری که عاشق قهر است همانطور که فاطمه عاشق علی است و این یک بدعت کامل است و نقطه عطفی در تاریخ و ماهیت انسان. می دانیم که تفکر در انسان دارای دو انگیزه یا قوه و علت است، یعنی مهر و قهر. یعنی هر فکری در مغز انسان یا برخاست از مهر است یا قهر و لذا اندیشه های مهربان داریم و اندیشه های قهار. و نیز می دانیم که حسن عضوه مهر و آشتی با شقی ترین دشمن خونخوار خود معاویه است. و حسین درست در نقطه مقابل قرار دارد و با نهضتی که برپا می کند چنان با قهر فکر خود و فکر قهار خود پرده های سنت و شریعت را می درد و حتی در خانه خداوند شمشیر می بندد و مراسم حج را رها می کند و چندین هزار مؤمن قسم خورده را به امتحان نهایی می کشاند که جز انگشت شماری ما بقی کافر می شوند و آنگاه به جان خود و خاندان خیش می افتد و به دست و اراده خود خاندان خود را در کربلا بر می اندازد و بانی افکاری لا متناهی و مطلق می گردد و پیام آخرش این است. زندگی جز فکر و جهاد برای آن هیچ چیز دیگری نیست. همانطور که حسن نیز با صلح با معاویه همه مؤمنان را به محک زد و هیچ کس باقی نماند. پس واضح می شود که حسن حسین دو جمال از روح واحده فکر پروردگار در خلقت عالم و آدم بودند. زیرا خداوند با عشق خود آدم را به وجود آورد که دو جلوه مهر و قهر دارد. ده از آنجایی که طبق تجربه معرفت شناسی همواره هر فکر بکر و بزرگی برخواسته از یک تناقض و تضاد بزرگ بوده است، شاید بتوان گفت که روح فکر در میان منطق همان تضاد و دیالکتیک باشد که افلاطون آن را مقر معرفت نامیده است. و نیز می دانیم که علی علیه السلام خود به عنوان یکی از بزرگترین برانگیزنده فکر در انسان به لحاظ شخصیت و زندگانی مظهر وحدت ازداد بوده و به همین دلیل مظهر العجائب نامیده شده است، یعنی مظهر اتحاد قهر و مهر. به همین دلیل اشد مهر و قهر را در زندگانی علی شاهدیم. ولی به نظر می رسد که این دو بچه متضاد از وجود علی که وجوه فکر و معرفت توحیدی هستند در دو پسرش یعنی حسن و حسین مجزا و منفک گردیده است. همانطور که در زندگانی امام حسن شاهدیم که او همواره با پست‌ترین افراد و گروه‌های جامعه معاشرت می‌نمود و به آنها مهر می‌ورزید تا شاید از میان آنان یکی به راه آید. صلح او با معاویه و همزیستی حیرت‌آور او با همسرش جعده که نهایتاً قاتل او شد دیگر از نشانه‌های حیرت‌آور این هویت ویژه می‌باشد. ولی در نقطه مقابل حسین قرار دارد که اندکی کمتر از اخلاص در دین را نمی‌پذیرد. بنابراین می‌توان گفت که وجود این دو برادر از یک پدر و مادر و از یک دین و معرفت و دارای مقامی واحد از ولایت، فکر برانگیزترین واقعه در نزد عقل بشر است. حسن عاشق همسر خود جعده است و و به دست او کشته می شود. ولی در عوض همسر امام حسین یعنی شهربانو عاشق امام حسین است و خود را فدای او می سازد و نیز فرزندانش را. به هر حال مهر و قهر دوتا از ذاتی ترین صفت انسان در جهان و نیز جهان در رابطه با انسان است که ما بقیه صفات و معانی از این دو برمی خیزند و در خدمت این دو می باشند. ولی می دانیم که به لحاظ تاریخی امامت از حسین که برادر کوچکتر هم بود استمرار یافت و این حق قهر در دین و اخلاص است که به مثابه مهر خالص است. در حقیقت استمرار امامت از رحم شهربانو می باشد که عاشق بر قهاریت حسین است. عدم درک این معضل باعث گمراهی های بسیار و پیدایش فرقه های انحرافی در اسلام بوده است. این نکته نیز قابل توجه است که قهر حسین نهایتاً نبر علیه مردم که بر علیه خیشتن بود. همانطور که مهر حسن نسبت به مردم عین قهر او بر علیه خیشتن بود. پس می‌بینیم که این دو معنای به ظاهر متضاد دارای ذاتی واحدند. این دو برادر هر دو خودشان را در آگاهی کامل به دست دیگران به قتل رساندند. 11. صوت و سیمای نون. می‌دانیم که حرف نون موسوم به نون است که در واقع با دو تا ن خوانده می‌شود. یعنی باطن آن دارای دو ن می باشد. از همین جا بیان دیگری از دوگانگی تجلی نون را به عنوان روح الفکر در دو انسان یعنی حسن و حسین بهتر درک می کنیم. و قابل ذکر است که در قرآن کریم سوره‌ای وجود دارد که در آن واحد دارای دو اسم است. سوره نون یا قلم. که این سوره با حرف مقطعه نون آغاز می شود که این حروف مقطعه در آغاز برخی از سوره های قرآنی در رأس اسرار مگوی کلام الله قرار دارند که اسرار حروف می باشند که مولد علم جعفر بودند که بانی این علم البته کسانی جز امامان ما نبودند. قبلا متذکر شدیم که به گفته امام محمد باقر روح الفکر همان قلم است که در ذات حرف نون متمرکز شده است که در مغز انسان مؤمن به نطق در می آید. 12. امام محمد باقر می فرماید روحیست بالای الف از یک لحاظ حجاب علیست و ا روح علیست و لام دو لؤلؤ لالای علیست و ف فکر روح الوحی علیست و نقطه نطق علی است و به نورانیت که فراز سه حرف است. ا روح علی، لام دو لؤلؤ لالای علی، ب روح الوحی علی، نقطه نطق علی. در بخش اول به نقل از امام محمد باقر شنیدیم که معنای کلی الف همان روح محمد است و روح محمد همان پروردگار است و به همین دلیل امام در جای دیگر می‌فرمایند که الف خداوند است و اینک می‌خوانیم که روحی بر بالای الف است که حجاب علی است که می‌دانیم که آن روح محمد بود. در اینجا به لحاظ منطقی تناقضات عظیمی وجود دارد و همین دلیل هرگز علم منطق نتوانسته است بر این اساس راه یابد و چه بسا بسیاری از متکلمین بزرگ نیز این احادیث را جعلی می دانند و دانشمندان غیر مؤمن هم این سخنان را ارکان خرافات اسلامی می شمارند. ولی واقعیت این است که محمد ظاهر علی است، یعنی باطن محمد علی است و باطن علی خداوند است. همانطور که خود محمد فرموده است که من و علی نور واحدیم و او باطن وحی من است. و همین دلیل همانطور که امام محمد باقر می فرماید نخستین روحی که بر بالای سر و مغز یک انسان قرار دارد که او را اهل فکر و عقل و علم می نماید روح الایمان است. به همین دلیل فقط مؤمنین خالصی که در اطراف محمد و فاطمه و علی بودند، قدرت درک و تصدیق این اسرار و علوم الهی را می‌یافتند و به همین تعداد اندک در اطراف پیامبر و ائمه شیعیان واقعی نامیده می‌شدند. که در نظر غیر مؤمنان تعدادی افراد مجنون و گاه منحرف و گاه قالیه خوانده می شدند که نهایتاً به جادوگری متهم می گشتند. 13. سر نقطه. می دانیم که جهان هستی به عنوان جهان پدیده های محسوس تماماً متشکل از نقطه ها و ذرات است. این نظریه که در فلسفه و علوم مدرن در تخصص‌هایی چون فیزیک ذره‌ای و علم میکروب‌شناسی و ژنتیک که آن شعبه دیگری از ذره‌شناسی حیاتی می‌باشد خودنمایی می‌کند، ولی این نظریه از قدیم الایام در اندیشه‌های یونانی و هندی و ایرانی و مصری وجود داشته است. البته در یونان باستان همه متفکران طبیعتگرا بر مدار فلسفه اتمیزم می اندیشیدند، یعنی ذات جهان و نیز مهد دانایی را در ذره های لامتناهی می دانستند. ذره هایی که در حکم عدم می باشند و در سرآغاز وجود قرار دارند، یعنی در مرز بین وجود و عدم آشکار می شوند. در قلمروی ریاضیات نیز می دانیم که در یونان باستان متفکران بزرگی چون بطلمیوس، اقلیدوس و فیثاغورس متوسل به نظریه نقطه شدند و در تعریف نقطه علم ریاضیات پدید آمد که به دو شعبه حساب و هندسه تقسیم شد که به دو نوع ذره به نام صفر و نقطه بنا گردید که هر دو طبق تعریف وجود ندارند، ولی ذهن انسان آن دو را فرض بر وجود می کند. یعنی صفر و نقطه نخستین موجودات فرضی در ذهن بشر و در واقع نخستین مخلوق انسان در جهان هستند و کارخانه این خلقت مغز انسان صاحب فکر است. زیرا همه این متفکران برای درک معنای کلی و کلان عالم هستی و کائنات بود که به عدم و هیچی متوسل شدند، یعنی به صفر و نقطه. و این بدان معنا بود که انسان برای درک وجود بایستی عدم را درک کند، یعنی عدم را به عرصه وجود بکشاند. پس نقطه نخستین صورت عدم بود که در فکر آدم وجود یافت و اساس دانش و صنعت گردید و انسان را رقیب خالق ازل نمود و به همین دلیل قلمرو به دانش و صنعت عرصه ظهور کفر منطقی شد و نیز در قلمرو به تکنولوژی مهد ظهور نابودی گردید. همانطور که در حقیقت آنچه که بمب اتمی نامیده می شود همان نقطه است که در دستان خالقش یعنی آدم منفجر می گردد و او را به عدم می فرستد. و اما نقطه دیگری در مشرق زمین کشف شد و آن نقطه سر دل بود که بانی عشق گردید. این نقطه در سمت دیگری از زمین در حکیمان ودایی آغاز شد و در کسانی چون لاوتزو و بودا به کمال رسید و منجر به باطنگرایی مفرط گردید. همانطور که نقطه ذهن در مغرب زمین منجر به ظاهرگرایی افراطی شد. مسئله این است که انسان به واسطه روح فکری که بر او از جانب پروردگارش نازل شده بود برای درک خداوند در جهان هستی به طرزی حیرت‌آور و جادویی مجبور شد که قوای وجودش را متمرکز سازد. اراده به تمرکز که همان قدرت اصلی روح الفکر است معلول روح ایمان می باشد. به همین دلیل همه متفکران شرقی و غربی دارای ایمانی عظیم به خداوند خالق بودند، زیرا فکر در هر درجه‌ای محصول ایمان است. پس واضح است که روح فکر به لحاظی همان روح تمرکز است، یعنی کل قوای وجود خیشتن را متمرکز بر یک نقطه واحد نمودن. به بیانی دیگر یافتن مرکز دایره وجود در خیش، و گویی که انسان به مثابه مرکز دایره وجود می باشد و رسالتی جز کشف این مرکز ندارد. ولی گویی که متفکران غرب این رسالت را داشتند که این نقطه را در ذهن خود بیابند و متفکران شرق در جستجوی این نقطه در دل بودند. پس واضح است که به یک معنا کل جریان تفکر و معناگرایی چیزی جز نقطه یابی نیست که حاصل متمرکز شدن است، و اما در فاصله بین شرق و غرب جهان یعنی در خاورمیانه متفکران نوع سومی به وجود آمدند که این رسالت را یافتند که اینک این وجود دو قطبی شده انسان را به دارای دو نقطه در جهان است متمرکز بر یک نقطه سازند، و گویی این انسان و جهان بیضوی که دارای دو کانون است مبدل به دایره ای دارای یک مرکز سازند، و این رسالت انبیا و اولیاء مذاهب ابراهیمی در جهان میانه بوده است که بانیان فکر توحیدی می باشند. این رسالت میانه ای که در قرآن کریم تحت عنوان دین اسلام به معنای دین وسط ذکرش رفته است، در دین و فکر محمدی به کمال رسید و راه یگان سازی این دو نقطه آشکار شد که نخستین انسان صاحب این نقطه واحد علی بود. این واقعه سرآغاز یگان سازی دنیا و آخرت و ماده و معنا و فیزیک و متافیزیک و خالق و مخلوق و خود و خداست. این همان عرفان علوی است. به همین دلیل این واقعه در یک فرد محقق نشد، بلکه در یک محفل الهی ولی بر روی زمین رخ نمود که محفل عشق این پنج تنی بود که ذکرشان رفت، که این محفل همان ظهور خدا در عالم خاک بود. همانطور که امام باقر علیه السلام الف را به طور کلی خود خداوند نامیده است که ظرف نطق خداوند هستند، همانطور که می فرماید الف عرش خداوند است، یعنی عرش خداوند در عالم تعین این پنج تن می باشند. به همین دلیل دین اسلام محمدی تنها دینی بوده که در آن کلام موجب ایمان می شده است، همانطور که در قرآن کریم و نیز در احادیث وارد شده قرآن نوری بود که بر دل محمد نازل شد و محمد آن را به ذهن کشانید و تبدیل به کتاب قرآن شد. اینک بهتر میتوان قداست آیات و واژه های قرآنی را درک کرد و نیز قداست ویژه این کتاب را. و نیز میدانیم که محمد برای رسانیدن نور این مفاهیم از قلبش به ذهن و تبدیل آن به کلمات سوادی از همه مؤمنان اطراف خود یاری میجوست. از خدیجه، علی، سلمان، بلال و فاطمه. و بدین گونه بود که برای نخستین بار عقل و عشق کانون واحدی یافت و به طرزی اعجاب انگیز با یکدیگر متحد شد. به همین دلیل اعضای این محفل الهی به همان میزان که بزرگترین خردمندان بودند، اسوه عشق و ایثار هم بودند. پس می توان درک کرد که در معرفت اسلامی و خاص شیعی چرا علی را نقطه می نامند. او وجودن همان نقطه وسط آن دو نقطه مذکور یعنی عقل و عشق بود، که این معنای امام است که عرش خداوند و محل ظهور نور اوست، نوری که دو شعاع دارد، عشق و عقل، و بدین ترتیب بشریت از آن افراط و تفریط که به دو نوع بت‌پرستی منجر شده نجات می‌یابد. از صنعت پرستی که حاصل عقل گرایی بود و گاو پرستی که حاصل باطن گرایی است. درست و همین دلیل در عرفان اسلامی کسی که امام ندارد نه ایمان دارد و نه نماز، یعنی نمیتواند با کانون توحید ارتباط برقرار کند، و لذا گفته شده است که علی نقطه بی بسم الله است، یعنی کسی بدون داشتن این نقطه نمیتواند با الله مربوط شود. بمب اتم حاصل انکار عشق بود، همانطور که خرافات در شرق حاصل انکار عقل بود. نقطه به واسطه انکار عشق در غربیان تبدیل به صفر شد، یعنی تبدیل به هیچی، و ریاضیات نیز از این هیچی سر برآورد. نقطه به واسطه انکار عقل در شرقیان تبدیل به امری موهوم شد که نوع دیگری از هیچی بود، و خرافات از این هیچی سر برآورد.